بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق ما بر این بود، این در واقع جمله‌ای که خلقت بر ولایت در واقع قرار گرفته است، اینو داشتیم گفتگو می کردیم و دیدیم که ما می توانیم اون چه که از فهم و شعور خدا به ما مرحمت فرموده از اون استفاده کنیم، بر مبنای اون معرفتی که خدای متعال به ما دادن در مورد خدای متعال، اون چیزی که نقص شمرده میشه، عیب شمرده میشه از خدای متعال، ما اون رو در واقع خدا رو تنزیه میکنیم، خدا رو از اون دور میکنیم. عرض میشد که میشه یه نفری خلق بکنه عبث، ما این رو قبیح میدونیم. داشتیم میگفتیم میشه یه نفر خلق بکنه و به مخلوقش اشراف نداشته باشه، ندونه چی خلق کرده. گفتیم مثلا اسم این خلق نیست، و اگر او خلقی بکنه که اشراف نداشته باشه که او چیست، اون بخشی رو که او نمیدونه اصلا مخلوق او نیست. لذا خدا رو از اینها تنزیه میکنیم و اون معرفتی که خدا به ما مرحمت فرموده، بر همین مبنا داریم معرفت فطری خودمون رو ازش یاد میکنیم. بحث دیشب رو اجازه بدین دیگه تکرار نکنیم. آغاز بحث ولایت در واقع با خلقت بود. ما گفتیم که وقتی که خلق میخواد بکنه خدای متعال، هر کسی میخواد خلق بکنه، اون اشراف و اون احاطه باید وجود داشته باشه تا در واقع این خلقت معنادار باشه. اگر این خلقت قرار باشه که جریان داشته باشه، استمرار داشته باشه، اهم از این که مثل خلقت خدای متعال که بلا تشبیه، مثل جریان برق که علی الدوام باید این جریان باشه تا این روشنایی باشه، فرض کنید که بلا تشبیه خدای متعال به من که وجود مرحمت کردن اینجور نبوده که به من داده باشن بعد خودشون رو منعزل کرده باشن، این که میشه تفویض. من الان آن به آن بالله، بالله زندم، بالله سخن میگویم، لحظه او مرحمت نکنه، هر یک از این کمالاتی که لطف کرده، من تو اون قضیه عاجز و فاقد و جاهل و اینها خواهم بود. این جریان خلقت نشون میده که خدای متعال در تمامی این در واقع آنات و لحظات خدای متعال به من توجه دارند. من مخلوق خدای متعالم، هیچ چیزی از خدا پنهان نیست، خدا مرا به خودم وا نگذاشته است. حالا اگر این جریان خلقت علاوه بر این قرار باشه من در یک جریانی رشد بکنم، عمل بکنم، بیام جلو، در طول این مسیرم خدای متعال در واقع به من اشراف دارن. قرآن می فرماید که اون موقعی که شما در رحم مادرتون بودین اون موقعی که شما میخواستین متولد شین. ببینید تو همه اینها خدای متعال علم خودشون رو، عنایت خودشون رو در قرآن بیان میفرمین. بالاخره روشنم هست، اگه من الان مخلوق خدام، تا اینجایی که به اینجا رسیدم، از هر جایی که آغاز من بوده تا اینجایی که اینجا هستم، در تمام طول این مسیر تمام شؤون من در پیشگاه خدای متعال روشن بوده، معلوم بوده، خدا میدونن و من توجه داشتن، من مخلوق خدای متعال. خب اینو توی وجود، توی زندگی خود ما هم هست دیگه. حالا نمیگیم بلا تشبیه، مثل که شما یه نقاشی دارین انجام میدین، این نقاشی چندین ماه طول میکشه. یه ساختمانی دارین میسازین که چند سال طول میکشه. یه کارخونه رو میخوان تأسیس کنید که سالیان سال طول میکشه. در تمام این مدت، در طول این پروژه، در تمام اجزای این، شما اشراف دارین، نظارت دارین و میرین جلو. مخلوقاتی که ما فعلا میتونیم خلق بکنیم، یعنی این میزی که اینجا هست یه چوبی بوده در طبیعت، من این چوب رو گرفتم، حالا من نه، اون نجاری که این کار کرده شکل و فرم داده و شده این میز. ما خلقتمون از یه چیزی که در طبیعت صورت میگیره، از اون چیزایی که خدا به ما مرحمت کرده. خب من وقتی که حالا یا نجاری که خالق این میز هست، این میز خالق میز بودنشه نه خالق اون چوب. ببینید حضرت عیسی علیه السلام میگه انی اخلق من الطین که هیئت طیر. اون کاری که اون میکنه که هیئت طیرشه که فتنفخ فیه یا درش میدمم یا درش میدمی کرد و آیه هست. اون تینه رو ما سوال نکردیم، این تینه چی بود، این کجا بود، این از کجا اومد. اون چیزیست که حضرت عیسی به اون نیاز داره. حضرت عیسی نمیتواند خلق بکند لا من شیء، نه اون یه شیعی میخواد بتونه خلق بکنه، اون خداست که لا من شیء خلق میکنه. یعنی خداست که حالا به تعبیر ما نبود را بود میکند، معدوم را موجود میکند، هیچی نبود خدا ایجاد میکنه، خلق میکنه. بقیه خالقا هر چیزایی که هست خلق میکنن. ما وقتی که نقشه‌ای رو طراحی میکنیم، کلماتی رو بر زبان جاری میکنیم، اینا بر مبنای دانشی است که قبلا فرا گرفتیم. با توجه به اون توانایی و اون نگاهی که داریم این کارو داریم انجام میدیم. همه ما منشأ داریم خلق میکنیم. خب حالا ما میتونیم آیا مخلوقی رو خلق بکنیم که به اون اختیار بدیم؟ شما میتونید یه میز خلق بکنید بهش اختیار بدین؟ نمیشه، محاله. یعنی اینایی هم که میگن ما ربات درست میکنیم، اینایی که ربات درست میکنن اختیار که بهش نمیدن، همه برنامه پیشتر نوشته شده. حالا چه حرکت اتفاقی بکنه، چه با توجه به اون حسگری که داره، مثلا حس کنه اینجا چیزی هست نیست، یه حرکتی انجام بده، مثلا اختیار معنی نداره. نه عیبی نداره، خیلی ساده تر صحبت میکنیم. شما میتونید یه چیزی رو خلق کنید بهش اختیار بدین؟ نمیتونید. اختیار یعنی چی؟ یعنی هر کاری میخواد بتونه بکنه و در این حال مخلوق شما باشه ها، این در قبضه شماست، ولی بهش اجازه میدین هر کاری خواست بکنه. چون ما مکرر آیه و روایت داریم که من که اختیار دارم هر کاری میخوام بکنم میتوانم بکنم، در این حال خدای متعال به این استطاعت و قدرتی که به من داده هو به ها املک، خدا مالک تر است، مالک ترین است. درست شد؟ تمام این کارهایی که الان من دارم انجام میدم، حرف میزنم، دستم رو تکون میدم، اینجا حضور دارم، شما حضور دارین، همه اینا به اختیار خودمون ما آمدیم اینجا. درسته؟ اختیاری که خدا مرحمت کرده. درسته؟ ولی خدای متعال به من و به اختیار من و به فعل من و العبد و ما فی یدهی کان لمولا، همه اینا مالکش خداست و خدا به اینها اولا از من به اون چیزاییست که من دارم. خب حالا خدای متعال موجود مختار خلق کرده. من میخوام ببینم این خدایی که موجود مختار خلق کرده، اینو خوب توجه کنید، عنایت خدا، توجه خدا، لطف خدا، محبت خدا به این موجود مختار چیست؟ من جسارتاً این تأکید میکنم بحث ولایت، بحث این که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون قرار شد یه بار دیگه درست نگاه کنیم از بالا. میگم خدایی که من را خلق کردی، من دیشب و پریشب فهمیدم تو هرچی خلق میکنی در اون خلقت، اون که داره پیش میره همش به عنایت توست. سنگ که سخته، آتش که میسوزاند اون موقع هم که نخواهد نباید بسوزاند نمیسوزاند، گیاهی که میروید انتم تزرعون و ام نحن الزارون، هرچی تو عالمه درسته. حالا یه موجودی هست خدای متعال بهش اختیار مرحمت کردن، خدایا ببخش من با این الفاظ میگم، خدایا به من اختیار دادی، این خیلی خطرناکه، خب چی کارش کنم اینو؟ به من اجازه دادی، استطاعت دادی دستمو تکون بدم، این ور ببرم، به من این استطاعتو دادی، خودم هم دارم این کارو میکنم. خدایا تو به من قدرت تکلم دادی، من الان دهنم باز شهر، ببخشید پناه بر خدا چرت و پرت بگم چی میشه؟ خب خدایا تو منو توانمند کردی، قدرت دادی، استطاعت دادی، اختیار دادی. وقتی میگیم قدرت دادی یعنی بر جمیع این افعالی که من میتونم انجام بدم قدرت دادی. خدایا میترسم چیکارش کنم؟ خدا میگه نگران نباش، قبل از این که به تو قدرت بدم به تو عقل دادم. چیزی رو دادم که با اون خوب و بد رو تشخیص میدی. قبل از این که خلقت بکنم بهت قدرت بدم بهت فطرت دادم. تشخیص میدی خالقت کیه، تشخیص میدی معاد هست، تشخیص میدی خوب چیه بد چیه. اینا در وجود تو حک شده و لا تبدیل لخلق الله، تکون نمیخوره. هر کاری تو عالم دلت میخواد بکن، نه اینکه خوبه بکنی، تمام معصیت سقلین رو بکن، عقل و فطرت از تو زائل نمیشه. چون میخوام بهت میگم این چه کاریه داری میکنی، برگرد رها کن بترس، باید یه عقلی باشه که من اینو بگم. لذا اول ما خلق الله العقل. شما اگر دیدین تو اول ما خلق الله که شاید من سال گذشته عرض کردم چند تا تز دکترا توی این موضوع نوشته شده که اول ما خلق الله چیه، هم در منابع اهل سنت هم شیعه، شما اول ما خلق الله مطالعه کنید میبینید همه اونها یه مطلب متعارف در عوالم مختلف. عقل رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی نور حضرت، پاکی محض. خب حالا نمیخوام اون بحث رو بکنیم، حالا فعلا بحث خودمون رو پیش میبریم. اول ما خلق الله العقل، یعنی قبل از اینکه تو بیای تو خلق بشی عقل بوده، حالا به تو عقل مرحمت کردن. عقل بهت میگه کدوم کار خوبه کدوم کار بد. بعد خدا باز لطف کرده به تو، اطرافت کسانی هن که به تو تذکر میدن در جهت خوب عمل کردن، پدرت، مادرت، رفیقت. مگر تو پدر مادرت رو رها کنی بره سراغ دوست ناباب؟ و اینه اونا دلشون میسوزه از اینکه تو وقت تو تلف کنی، ناراحتن، میگن برو کاری بکن. بعد از همه مهمتر خدای متعال پیغمبر فرستاده، پشت هم به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، پیغمبر پشت پیغمبر. دقت کنید وقتی ما میگیم پیغمبر توی لفظ فارسی، در لفظ عربی دو تا لغت داره، یکی نبیه یکی رسوله. نبی اون پیغمبری است که نمیاد بگه من از جانب خدام برای شما پیام آوردم، ولی مردم رو به توحید دعوت میکنه و نسبت به قیامت اونها رو بیدار میکنه، ولی نمیخواد بگه من از سوی خدا پیغام آوردم، لذا معجزه لازم نداره. رسول علاوه بر این کار میخواد بگه انی رسول الله الیکم فتقوا الله و اطیعون. دو تا آیه مال دو جا بود، اومدم که از جانب خدا پیغام آوردم بگم که گوش کنید. میگه معجزت کو، آیت کو، بینت کو، نشانه خدای بودنت کو. دقت فرمودید 124 هزار نبی، همه اینا منو متذکر میکنن به توحید، همه اینا منو متذکر میکنن به درست عمل کردن، همه اینا منو متذکر میکنن که بدی نکن. 313 تا از اینا رسولن، معجزه دارن، منو دعوت میکنن و احکام خدا رو میگن. و فرمود انما انت مذکر. انبیا اون رسالتشون، اون وظیفه اصلی و محوریشون تذکره. لیوثیرو لهم دفائن العقول، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، آمدند که اون دفینه های عقل را، اون فطرتی که برش ما حجاب زده ایم، اون رو فعال کنن، به ما بگن بابا فکر کن بیانتیش. حضرت ابراهیم آمده که به مردم بگه بابا شما که آمدین دیدین بوتا شکسته شده، تبر رو دوش بوت بزرگه، بهتون میگن برین ازش بپرسین کی این کارو کرده. خب برین بپرسین دیگه، این بوتی که میپرسین اینقدر لیاقت نداره که بفهمه کی این بوتا رو شکون. فرجعوا الی انفسهم، یه بار راست میگه، اما دست بردار که نیستن که. ببینین اتفاقی که رجعوا الی انفسهم، هر کس یه دفعه میره تو خودش میگه من چه کاری دارم میکنم، این تو کربلا چندین بار اتفاق میفته، چندین بار اتفاق میفته، ولی با ترفندهای مختلف یه کاری میکنه که عمر صد ورق برگرده و مردم دوباره برگردن به همون هیجان منفی که دارن. خب پس عنایت کنید، خدای متعال منو خلق کرده، به من استطاعت و اختیار و قدرت میخواد بده، متعال قبلش همه اینا رو به من داره میگه و به اصطلاح منو شارژ میکنه، بیدار میکنه، هوشیار میکنه. و بعد جالبه، خدای متعال اولا منو خیرخواه، اولا منو پاک، اولا منو تو بهشت خلق میکنه. ببینید ما دوران کودکیمون و خردسالیمون رو بهشتی زندگی کردیم. یعنی چی؟ بچه های کوچیکو ببینید، اصلا بدی کردن نمیفهمن یعنی چی، همش صداقت و درستی و رفاقت، و اگه یه جایی هم داد و فریادی میکنن دو دقیقه بعد تموم میشه میره. یعنی حرف راستو از بچه بشنون دیگه، درسته؟ همه ما توی این موقعیت آمده ایم. یعنی اولا ما درست کار بودیم. کل مولود یولد علی الفطره، هر متولد شده، هر مولودی بر فطرت زاده می شود، الا ابواه، الا این که پدر مادرش اونو بردارن، یو هودانهی، یو مجسانهی، یو نصرانهی، اونو مجوسش بکنن، یهودیش بکنن، نصرانیش بکنن، پدر مادر خرابش میکنن. ولی بچه خودش باشه و خودش و بدی نبینه، چون میدانید دیگه خطا کردن، دروغ گفتن، گناه کردن، اینا آموزشیه، راستگوی آموزشی نیست. اینو توجه کنید، ببینید خدا چی خلق کرده. کسی لازم نیست به بچه یاد بده راست بگو، ولی بچه متاسفانه دروغگویی و راست یاد میگیره. بچه برخوردش با آدم برخورد صادقانه، ریاکاری رو بعدن یاد میگیره. پس این خلقت خداست. خب حالا خدای متعال منو خلق کردن، به من اختیار دادن. دقت کنید، اگر خدا به من اختیار داد، اگر خدا مرا دوست دارد، خدا ببخش من این تعابیر رو به کار میبرم، اگه نگران منه، ببینید این نگرانی تو هدایت الهی بیشتر خودشو نشون میده. ما دو نوع هدایت داریم، یکی رب الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این درختان، این آسمان، این زمین، این سیاره ها، ستارگان، کرات، منظومه شمسی، همه عالم به هدایت خدای متعال برقراره، درسته؟ این یه هدایت. یه هدایت هم اینه، به من اختیار مرحمت فرموده، حالا به من میگوید، مینمایاند، پیغمبر میفرسته که ببین این کارو بکن، اون کارو نکن. حالا اینکه چرا خدا اختیار مرحمت فرمود، اینو سال پیش اشاره کردیم. ببینید اختیار مهمترین چیزیه که هر کدوم از ما میخوایم. خیلی ساده است، میخواین امتحان کنید، بگین امشب دستتون رو ببندن، بگین میخوام دو روز دست بسته زندگی کنم، ببین چقدر کلافه میشه. بگین دهنتون رو ببندن، دو روز حرف نزنید، ببین چجوری کلافه میشه. ما از درون، تازه اینی که داریم بهش قناعت نمی کنیم، میگم اگه زورم میرسید، اگه پول داشتم، اگه من اعتبار داشتم، اگه صدام به کسی میرسید، دیدین داریم میگیم. یعنی همش ما دنبال استطاعت‌های بیشتریم و هر کس هم استطاعتش میره بالا، قدرتش میره بالا، خطر آفرین تر میشه. درست شد؟ خب فرزند شما صبح با سرویس میره مرسه، مرسه هم تحویلش میگیرن، چون اگه غایب باشه زنگ میزنن بهتون، بعد از اونم با سرویس میاد خونه. حالا یه روز میخواین بگین که خودت برو. خب بعد وقتی هم میخواین بفرستین بره، دو تا امانت هم دادیم برای مدیرش ببره قیمتی، یکی دو تا وسیله هم که لازم داره برای کار کارگاش، مثلا تیغ تیزه چیز خطرناکی، اونم دارید دستش بره. خب اولا که جرئت نمیکنی این کارو بکنی، اینو داشته باشی. بعدن هم اگه بفرستی چقدر نصیحتش میکنی؟ و اگه موبایل داشته باشی زنگ میزنی پسرم کجایی؟ موبایل تو روشن نگه دار. خودم برات اسنپ میگیرم ببینم کجا میره. دلت شور میزنه نه؟ یه دقیقه به خودت نگاه کن فعلا. ببین این که دلت شور میزنه بچت وقتی دستش تیغ تیزه، یه مال قیمتیه و در مقابل دیگران داره میره و احتمال هر گونه دزدی و فریب و خطر براش هست، به خودت نگاه کن، به خودت نگاه کن چقدر دلت شور میزنه، چقدر نگرانی، چقدر نگرانی. این خوبه یا بده؟ به خودت نگاه کن. میگه خوبه. خب بچه‌م ممکنه یه خطر برای خودش درست بکنه. بچه‌ای که روز اول رانندگی یاد گرفته، گواهینامه گرفته یا موتور سوار میشه چقدر بهش توصیه میکنی؟ چقدر نگرانشین؟ چقدر دعا و نذر و صدقه براش میذارین؟ این کارو میکنیم دیگه. این بده یا خوبه؟ و اگر پدر مادری بچه رو بفرستن اینجوری تو دل خطر هیچ کارم نکنن، شما نگیم بابا این بچه رو تو این جامعه چجوری فرستادی بیرون؟ درسته؟ همه این کارو خوب میدونن. حالا خدا هم با من همین کارو میخواد بکنه، به من بر میخوره. خدا با من همین کارو میکنه. ببین میگه میخوام بهت استطاعت بدم، دولتی میخوام بهت حرف زدن یاد بدم، یعنی یاد بدم یعنی استطاعتشو بدم که حرف بزنی. ببین دروغ نگی یا غیبت نکنی، سخنچینی نکنی یا. خب چرا خدایا این کارو میکنی؟ خوب دقت کنید. باز سال گذشته ما اشاره کردیم و سال پیشترش ما توفیق داشتیم یک دهه راجع به لغت عذاب تو قرآن گفتگو کردیم. ببینید عذاب یعنی چی؟ عذاب یعنی سختی. چون بخشی از آیات قرآن راجع به عذاب تو دنیا سخن میگه، یعنی گرفتاری و سختی های دنیا. ببینید خدای متعال به من اینو میخوان بگن، مثل یه پدر مادر بلا تشبیه بچه‌شون میگن ببین صبح بلند میشی آب یخ نخور، شب میخوای بخوابی مثلا بستنی نخور، سرفه میکنی تا صبح. درسته؟ اینا رو میگن دیگه. اگه پدر بدونه بچه‌م سرفه میکنه، علت سرفه‌ش هم بستنی خوردن آخر شبش، بهش نگه، هم میگن بابا تو دیگه چه پدری هستی؟ خب بگو به این حداقل، حالا عمل نمیکنه نکنه، حداقل بهش بگو. عنایت فرمودین. خب حالا این خدایی که من دارم به من اینا رو داری میگه، میگم خدایا برای چی به من میگی؟ برای چی به من میگی خوبی کن بدی نکن؟ میگه آخه این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، خوبی میکنی میره تو جیب خودت، به من که چیزی نمیرسه. تو اگه غذا خوب بخوری درست بخوری خودت سلامتی، و اگه بد بخوری بد غذا کنی خودت عذابشو میکشی. ببین من میشینم کنار تو شب تا صبح گریه کنم سرفه میکنی، ولی سرفه رو تو میکنی، من که سرفه نمی کنم که. درسته؟ خب این خدایی که منو خلق کرده، خدایی که به همه شونه وجود من آگاهه، همه اینا رو میدونه، این خدا، خدای ببخش این تعابیر در مورد تو روا نیست، خدا چقدر بد دلش بر من نگران باشه شور بزنه؟ وقت به من بر میخوره، خدا مثلا میاد دین میفرسته، پیغمبر میفرسته، تازه تو حری آزادی. وقت اون کسانی که نمیخوان به این لطف و عنایت خدا جواب مثبت بدن، مشکل اینه خودشون تو عذابن. ببینید فکر نکنید خدا کسی که عبادت نکنه خدا رو عذاب میکنه، این وصف یه آدم، یه موجود عاجزه که لجش در اومده. خدا که اینطوری نیست که. مگه نفرمود ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله غنی حمید؟ مگه نفرمود همه دست به یکی کنید کفر ببرزید؟ اصلا به من چیزی نیست، اصلا اثری نداره. خب برای چی عذاب کنه؟ نه دیگه، همون داستانه، بهت اختیار دادم، با این تیغ تیز داری خودت رو زخمی میکنی، خودتو بیچاره میکنی. ببینید اختیار واقعی یعنی این، بزرگواران اگه فرزند تربیت میکنید، نمیذارید فرزند در واقع نتیجه عمل خطا و غلط خودش رو ببینه، مواظب باشین بچه رو تربیت نمیکنین. این همیشه هر کاری دلش میخواد میکنه، بعد یاد میگیره، چک برگشتی میاد باباش نقد میکنه. البته این باید مدیریت بشه، من نمیگم بی محابا، ولی این تربیت نیست اسمش. معنای واقعی اختیار اینه، از صرف تا صد خودم پای عملم. اختیار یعنی این، اگه غیر از این باشه اسمش اختیار نیست که. یعنی اگه من عمل خوب میکنم نتیجهشو میبینم میشه اختیار، عمل بد میکنم نتیجهشو میبینم میشه اختیار. خدا اینو مرحمت کرده و هی توصیه میکنه که مواظب باش این کارو نکن اینجور و الی آخر. این میشه هدایت الهیه. جزء اون هدایت الهیه که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، جزء اون خدای متعال میگه دولتی، من اگه به تو مثلا میگم چنگال درنده بدم، دندان نیشی که پاره میکنه مثل درندگان به تو بدم، اینو بدم اینو بدم، به جون مردم میفتی. دولتی تو بهتر همینه. مثلا میگم بدنت ضعیف باشه، اعتبار اجتماعی نداشته باشی، تعویلت نگیرن، چون اگه یکم مهم شی خرابکاری میکنی، بیا برو زندان ببین اینایی که مهم بودن چه بلایی سر خودشون آوردن. به من میگه خدا دولتی ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. عزیز من چپ تو پر کنم، تو رو در واقع مستغنی بکنم، تو نمیتونی خودتو کنترل کنی. کیه اون کسی که مستغنی بشه؟ بنده است. ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير. این مدح پیغمبر است صلی الله علیه و سلم، نه اینکه علم غیب نداره که عوضی معنا میکنن. من آن کسی ام که اگر از غیب خدا مرا آگاه کند، من خیر زیاد میکنم، شر آفرینی نمیکنم. ولی پناه بر خدا اگه ما از پنهانی هم خبردار بشیم، از ذخیره خانه هم خبردار بشیم، از این شما بدونید من تو حسابم چقدر دارم، مال و اموالم چقدره. حالا ببینید چه خدا مهربونه، یه قدرتایو به من نداده، یه علمایی رو به من نداده، یه توانایی من ندارم، اصلا یه جایی حرفم برش نداره، یه جایی آبرو ندارم، یه جایی اصلا حنجرم باز نمیشه به سخن گفتن. بابا چقدر دوستم داری، میدونی من خرابکاری میکنم. الان تو دنیا هر کس قدرتمندتره، درسته؟ نوعاً اینن دیگه، بیشتر ظلم میکنن. کی باید باشه که به همه مقالید آسمان و زمین بهش بدن، بعد بگه والله به خدا قسم لو اعطیتو، به خدا قسم اگه به من داده بشه اقالیم السبعه، سرزمین های هفتگانه، آسمان های هفتگانه، به ما تحت افلاکه ها، هر چه که در اون داره به من بدن، که من ظلم بکنم به یه مورچه که یه پر جو از او بگیرم به ظلم، نمی کنم. این امیرالمومنین، ببخشید من خودم میگم، اصلا ما نمی فهمیم امیرالمومنین اصلا یعنی چی، چون خود او فرمود ما داریم به زبان جاری میکنیم و این من فهمی ندارم. این امیرالمومنین علیه السلام. خب حالا خدا به من اختیار مرحمت فرموده، اگر من عقل داشته باشم، اگر عقل داشته باشم، به من یه اسلحه دادن دستم، ملتمسانه به اون که دستم دادیم که تو رو خدا بگو این چجوری کار میکنه، من نزنم کسی رو داغون کنم. خدای من بلدم حرف بزنم، خدای چی دارم میگم، خدای به من رحم کن، خدای چجوری باید حرف بزنم، چی بگم، خدای به من دست دادی، پا دادی، قدرت دادی، آبرو دادی، اعتبار دادی. این میشه مفهوم ولایت، یعنی حکم اون خدا میشه دلسوزی بر من. خاطر شریفتون باشه سال گذشته این مثال رو زدیم، فرزندتون بردین یه کلاس نقاشی یا آموزشگاه ثبت نام کردین، کلاس خط فرستادین، بعد 5 جلسه 6 جلسه میاد خونه ازش میگه بابا چه خبر، میگه هیچ، همه میشینیم نقاشی میکنیم، من از همه بهترم. میگه ماشاءالله چطور، میگه مربی میاد برای همه مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو میگه تو این کارت اشکال داره، تو این کارت اشکال داره، به من هیچی نمیگه. بابای میگه تو حالیت نیست، فردا بلند میشی میاد آموزشگاه، به مربی میگه آقا ببخشید من پول دادم مسکه ها، ثبت نام کردم. یعنی میگه چی؟ میگه پول دادم آوردم تو یه ثبت نام کردم که به بچه من گیر بدی، من خدا بهت گیر میده ناراحت، بدون منت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر فرستاده منو آدم کنه، امیرالمومنین اسلام فرستاده منو آدم کنه. ببین چقدر قور میزنم، ببینید وقت چه معنایی از ولایت و عبادت در میارم. پس ببینید بعد از خلقت اگر موجودی که اون خلق شده مخلوق قرار است مستمر باشد و اگر قرار است به او اختیار بدهند، او یه قصه جدیدی آغاز می شود و اونم این که خدای متعال به او بگوید چه انجام بده چه انجام نده. حالا تو این داستان من زورم میاد. اگه شما بپرسید مثلا دارم میگم کی به تو اجازه داد بیا اینجا، میگم پدرم. کی به تو گفت این بحثو بگی، بگم پدرم. مثلا زورم میاد دیگه، میگم خدا. دیشب خدمتتون عرض کردم، گفتم اگه بابای شما آدم معروفی باشه، من به شما میگم که چرا این کتابو میخونی، میگه بابام به معرفی کرده. هم کتابو میبری بالا، هم خودتو میبری بالا، هم عملتو تایید میکنی، درسته؟ ولی من نمیخوام بگم خدا گفته، نمیخوام بگم بنده خدا، نمیخوام بگم خدا هر چی بگه من میگم چشم. ببینید در عالم اختیار بالاخره دو جور میتونیم ما اطاعت کنیم. یکی بالاخره من میگم خدا بگو، حالا یه کاریش میکنیم، باشه اینم میکنیم، باشه این کارم میکنیم. یه موقع اینه میگم خدایا ببین اصلا من نمیدونم چجوری باید حرف بزنم، من خودم به تو میسپارم، اصلا صفر، من خاموشم، هر چی تو بگی من همون کارو میکنم، تسلیم. درسته؟ اراده خودم، اختیار خودم واگذار میکنم به خدا، خدا هر چی گفت من بلافاصله انجام میدم، میگم چشم. خب این آدم اگه بیرون مردم ببیننش، خب میفهمه یه بزرگتری داره، هر جا نمیتونه بره، هر کاری نمیتونه بکنه. مثال زدم خدمتتون که یکی از بچهای فارغ التحصیل یکی از این مجموعه ها گفت ما رفتیم جشن تولد یکی از همکلاسیام تو دانشگاه، نمیدونستیم اینجوریه، دیدیم بسات مشروب و اینا رو گذاشتن آوردن تعارف کردن، من گفتم الان به من برسه چه خاکی به سرم بریزن. گفت ما سه تا رفیق بودیم، دو تا مال اون مدرسه که مذهبیه بودیم، یه رفیقم داشتیم از دانشگاه که ژیگول بود. میگفت رسید به این رفیق همدوره قبلی ما، این گفت ببین من مشروب نمیتونم بخورم برای معده‌ام بده. من گفتم آخ جان چه دلیل خوبی، منم گفتم برای معده من بده، مشروب نمیخورم. میگفت این رفیق ژیگول ما برگشت گفتش که فلانی خدای من به من اجازه نداده مشروب بخورم، من نمیخورم. گفت رنگش پرید یارو، زورم میاد بگم خدا گفته نه. یه سوال بکنم، میگه ربا نخور، میگه چرا؟ بابا همین که خدا میگه بس نیست؟ علی سلده ها به کافن عبدیکش اینجاست دیگه، دلیلم میخوای؟ اگه باباتو دوست داشتی، استادتو دوست داشتی، یک کسی بزرگ میداشتی، اگه او گفت یه کاری بکن، هر کی میگفت چرا میگفتی؟ بابا هم گفته. غیر از اینه؟ ولی الان زورم میاد من. توی خلقت در میان موجودات مختار کم کم آدما رخنمایی میکنن. ببینید من منم میزنم، اگه ببینم بابام معروفه به بابام خودم رو وصل میکنم، اگه ببینم شاگردم معروف شد میگم من معلم این بودم، اگه ببینم مؤسسه‌ای که من درس خوندم خیلی مطرحه میگم من اینجا درس خوندم. بستگی داره کجا برند و مهم و گنده است و خاک بر سر من چیکار میکنم. اگه ببینم این کت با این آرم برنده اینو میپوشم، من اونیم که اینو پوشیدم، من اونیم که این ساعتو دارم، درسته دیگه؟ بالاخره هر کی خودشو به یه جایی وصل میکنه برای گنده شدن، درسته؟ بزرگترین مخلوق عالم که از اون بزرگتر نیست. میدونی برندش چیه؟ او از اول زندگیش تا آخر زندگیش یه چیزو هی خواسته بگه همه بفهمن، من بندم. لذا قرآن میگه سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. منزه است اون خدایی که بندش رو برداشت برد. زورت میاد بگی بنده خدا؟ این مشکل ماست. یعنی اصلا اگه من اینجوری دارم زندگی میکنم طعم ولایت رو نچشیدم، بابا تمام عشق من باید این باشه بگم بابا مولای من، خالق من، ولی من خداست، نعم المولا، نعم النصیر. بله من بئس العبدم، تو نعم ربی. ببینید تو کربلا امام حسین علیه السلام، توجه کنید، یه بحثی رو من توفیق داشتم خیلی سال پیش عرض کردم، حالا انشالله توفیق بشه یه بار دیگه عرض کنم اینو. ببینید تو کربلا قراره یه اتفاق بیفته، همه ببینن که ابا عبدالله، ابا عبدالله پدر بندگی خداست. همه یه چیزو قراره ببینن، بنده خدا چه شکلیه، کسی که جز خدا کسی رو نداره چه شکلی میشه. ببخشید یا ابا عبدالله، کسی که منم منم نمیزنه چه شکلیه؟ وقتی دخترش دم خیمه میگه بابا نرو من تشنمه، میگه عزیزم بشین کنار خیمه، خدا وکیل منه، الله یسقیک. ببین بندگی چقدر دیگه، چجوری نشون بده این بندگی رو؟ نظام میگین السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای پدر بندگی خدا. سرچشمه بندگی تو کربلاست، جوشش بندگی توی کربلای امام حسین علیه السلام، اصلا اینجا بندگی رخ نمایی کرده. خب حالا یه پلمان این ور رو نگاه کنید، سید و شهده علیه السلام که ابا عبدالله، چون بزل محجته و فیک، خون دلشو داد به خدا، ولی اصحابشی بزل و محجه هم دون الحسین. حالا تو کربلا بین افراد مهار خودشون معرفی کنن دیگه، اونجا نمیگه مثلا من فلانم، حالا ببخشید یا ابا عبدالله، من فلانم، من درس خوندم، من مفسر قرآنم، من دکترا دارم، جمع کن اینا رو. اومده اونجا یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام رفته به میدان، میخواد خودشو معرفی کنه، میگه میخوای منو بشناسی؟ امیری حسینون، امیری حسینون و نعم الامیر. چرا میگه من امیر؟ فکر نکنید امیر بودن حسین مثل امیر بودن عبیدالله. چه امیر نازنینی، امیر من حسینه. خودت کی هستی؟ من کیم؟ من اونیم که امیرم حسینه. سید و شهدا شما کی هستین؟ من کسیم که خدای من اللهه، ان ربی الله. کربلا یعنی، کربلا یعنی یکی از کسانی که، حالا ما اینجوری داریم میگیم خدای ببخش، یکی از کسایی که هیچی نداشت، نه سابقه ای، نه لاحقه ای، حالا ببخشید یا ابا عبدالله ما اینجوری میگیم، ببخشید معذرت میخوام، هیچی نداشت، هیچی. یه عبد سیاهی بود که او آمده بود در کربلا، آمد خدمت حضرت اجازه میدان بگیره، حضرت گفتن نه نمیخواد، تو با ما بودی که زندگیت بگذره، من دارم این تعابیر رو به کار میبرم، نمیخواد، تو راحت باش، تو آزادی، برو کار تو ادامه بده، زندگی تو ادامه بده. وقتی اومد اجازه بگیره، حضرت بهش گفتن که اجازه داری که از کنار ما بروی، چون برای خوشی و عافیت دنیا دنبال ما آمدی. ببینید آدم با امام زمانش دروغ نمیگه، آدم با امیرالمومنین دروغ نمیگه، باشه اب نداره، با امیرالمومنین امام رضا بگین که ما موقعی که می‌خواستیم خوشی داشته باشیم، یه چیزی داشتیم، اومدیم دنبال شما، باشه بگین، اب نداره. حضرت هم همینو میگه، اب نداره، نباید در این راه گرفتار ما بشی. عرض کرد ای پسر پیغمبر، من در روز خوشی کاسلیس شما خاندان باشم و در روز سختی دست از یاری شما بردارم. به خدا سوگند من خود آگاهم که بوی من ناخوش، حسب من پست، من بی کس و کارم. تو دنیا میگن فلانی این مدرک رو داره، اینا من اصلا کسی نیستم، تو که میدونی که حسب من پست، رنگم سیاه، چه شود لطف فرمایید، بهشت را بر من دریغ ندارید، تا بویم خوش و حسبم شریف و رنگ رخم سفید گردد. به خدا قسم از شما جدا نشوم تا این خون سیاه من با خون شما آمیخته گردد. اجازه میگیره، میدان میره، میجنگه، به زمین میفته. امام حسین علیه السلام میان بالای سرش. اللهم بیض وجهه، خدایا صورتشو قشنگ کن. طیب ریحه، از این بوی خوش به مشام برسه. هست که تو شهدای کربلا این بوی خوش داشت. وحشره مع الابرار و عرف بینه و بین محمد و آل محمد. و بعد حضرت صورتشونو میزنن رو صورتش. دنیاییه، این چه امامیه، این چه ولایتیه، این همه من ازش بد گفتم. عرض ارادت به پیشگاه مولامون امام زمان علیه السلام. این دعایی که به دعای فرج معروفه ولی دعای سلامتی امام زمان علیه السلام، با هم زمزمه بکنیم. مصیبت مصیبت اوست، الان او دل گرفته است، او داره گریه میکنه به جای عشق خون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.